26 نوامبر است و من شاله گلخوجا تا 15 دقیقه دیگر خبرای توزیع تاجیکستان و جهان رو معرفی میکنم. اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و در برنامه این موضوع ها رو داره. اشتراکچیان حمله بیش از 30 نفر و عضو دو خانواده بودند. بعضی تفصیلات حمله با دیدبانگوی اشقوبوت از زبان نماینده کمیته امنیتی تاجیکستان صدا داد.
در این حادثه 9 نفر مرد، 11 نفر زن و 13 نابالغ از 4 تا 15 ساله ساکنان ولایت سوق فعالیت و اشتراک نمودند.
نزدیکان مجرون بازداشت شده میگویند ورزشگر روس از دست آنها نمرده است. مقامات تفتیشاتی مرافع دادگاهی را طول میدهند. مستی تو به ارتش هم میبرده است و یا چی گونه دانشجوی دانشگاه دولتی کلوب به یکی از قسمای نظامی نویه پنج افتاد.
از بانک قرض گرفتم. ای بانک قرض گرفتم بچه ما شرنامه شده دادم که بخونه پگه در امید مملکت خیمه کار کنه و یا فایدهش برسه بخونه.
امروز یک نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان زمین نشست در دوشنبه بعضی جزئیات حمله به دیدبانگوی اشقوبوت را آشکار کرد. حمله به پستگاه در مرز تاجیکستان و ازبکستان 6 نوامبر صورت گرفته. در آن 15 حملهور و چند تن از نیروهای مرزبانی و میلیسا کشته شدند. به قول نماینده کمیته دولتی امنیت ملی، حمله مذکور سوی اعضای دو خانواده که ساکن شمال تاجیکستان بودند انجام شده است. این افراد مدت در شهر دوشنبه به سر بردند.
حدیثه سنه 06-11-2019 به وقوع آمده گواهی آن است که اعضایان و پیروان تشکیلات تروریستی اویلوی وارد گردیده. در این حدیثه 9 نفر مرد، 11 نفر زن و 13 نابالغ از 4 تا 15 ساله ساکنان ولایت سوق فعالیت و اشتراک نمودند.
ولی این نماینده کمیته امنیت نگفت که نابالغان در این حمله چی مسئولیت داشتند. اطلاعی اخیر با اظهارات اول مقامات که گفتند حملهوران 20 نفر بودند فرق دارد. به گفته محمد سعیدوف، تفتیش گروه نشان داده است که دارایی رهبر حملهوران شهرت غفورف بیش از 1 میلیون سومونی بوده است. تصدیق یا رد این خبر از منابع دیگر فعلا غیر امکان است. به رادیوی آزادی معلوم شد 2 نفر از شرکت دارون حمله، خواهر و برادر و خوانندگان صنفی 7 و 8 یکی از مکتب‌های میانه‌ای ولایتی سوخت می‌باشند. اسم بزرگ میر یورف، وکیل دفاعی شناخته توجیک، شامل قانون نوی عفو شده است. بنابر معلومات دوستانی کل، مهلت زندان این ادوکات معروف را کمتر کردند. سازمان‌های حامی حقوق قضیه یورف را بارها به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته فشار بالای حقوق شناسان مستقل در تاجیکستان عنوان دادند که برای حمایت از حقوق افراد ناخوشایند از نظر سیاسی آسیب دیدند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد.
بر اساس قانون نوی عفو 6 سال از حکم بزرگ مهر یارف وکیل مدافع زندانی کم کرده شده است. یارف سال 2017 با جرم ساختکاری، قلابی و تحقیر پرزیدنت به 28 سال زندان محکوم شده بود. خود او و طرفدارانش این حکم را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. الهام محمودوف، معاون سردار اداره زندان های تاجیکستان، روز 26 نوامبر تطبیق قانون عفو نسبت بزرگ مهر یارف را به رادیوی آزادی تصدیق کرد و گفت بر اساس قانون نوی عفو قریب 6 سال از حکم بزرگ مهر یارف کم کرده شده است. در دادستانی کلی تاجیکستان هم شامل قانون عفو شدن بزرگ مهر یارف را تصدیق کردند. مسئولان شعبه نظارت اجرای قانونگذاری در مؤسسه‌های اصلاحی دادستانی کلی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند بجز از بزرگ مهر یارف، اینچنین همکار دیگری زندانی و نورالدین محکموف نیز شامل قانون عفو شده است. ولی مسئولان دادستانی نگفتند که چقدر از حکم نورالدین محکموف را کم کردند. نزدیکان بزرگ مهر یارف میگویند درباره شامل قانون عفو شدن او فعلا خبر ندارند. بزرگ مهر یارف سال 2017 به 28 سال زندان محکوم شده بود. سازمان های حقوق انسان از جمله سازمان ملل متحد بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که او را آزاد کنند، اما مقامات تاجیکستان گفتند که بزرگ مهر یارف برای نقض کدس جنایی تاجیکستان به جوابگری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. بزرگ مهر یارف سال 2015 بعد از اعلان آمادگی به حمایت از حقوق اعضای حزب حالا در تاجیکستان ممنون حضرت اسلامی بازداشت شد. او 48 ساله بوده و رهبری کلگی ادوکات های سپر بود که بیشتر به پرونده های حساس دست می‌زد.
مراجعه به سوفی گزارش میداد قانون نوی عفو در تاجیکستان روز 25 اکتبر امسال قبول و مورد اجرا قرار گرفت. بنابر آن بیش از 7000 نفر از زندان آزاد و مهلت حبسی برخی دیگر کم میگردد. طبق معلومات رسمی قانون عفو ماه گذشته فعلا نسبت بیش از 8000 نفر تطبیق شده است. رو میوریم با موضوعی دیگر. دیروز در پایتخت قرغیزستان ساکنان تظاهرات کردند. آنها را نشر تحقیقات به خیابان برآورد که فساد گسترده در مقامات گمرک این کشور را آشکار نمود. تجمعگران بعد از شور پرتویی و جمع‌آوری امضا پراکنده شدند. آنها گفتند که واکنش حکومت را تا آخر هفته منتظر خواهند ماند. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد.
روز دوشنبه ازدحام در نزد بینای پارلمان قرغیزستان در شهر بیشکک جمع شده حبس یک مقامدار بلندپایه خدمات گمرک را طلب کرد. رحیمبک مطرحیموف در یک گزارش رادیوی آزادی برنامه تهیه گزارش ها درباره جنایتکاری منظم و فساد یا خود OCCRP و همچنان سامانه کلاب مسئول خارجشوی پول زیاد از این کشور نامیده شده است. برادر بزرگ مطرحیموف که عضو مجلس قانونگذار قرغیزستان است نقش داشتن برادرش در این عمل را رد نموده اصرار می‌ورزد که روزنامه‌نگاران و معلومات تکیه کردند که از فردی متهم در جنایت دسترس شده است. در گزارش گفته می‌شود که یک صاحبکار اویغور تبار از ولایت شینجان چین پنهانی به روزنامه‌نگاران سندهای ثابت کننده بیرونشوی میلیون ها دلار از قرغیزستان را پیشکش کرده است. این صاحبکار که ایرکن سایمایکی نام داشت دهم نوامبر در استانبول کشته شد.
صبح 26 نوامبر بر اثر زمین‌لرزه در شهر تیرانا و کنوره‌های پایتخت آلبانیا کم از 9 نفر به هلاکت رسیده، بناهای زیاد ویران شدند. زلزله‌ای برابر با 6.4 درجه چینکی ریختر ساعت 4 صبح به وقوع پیوست. مرکز آن در 3 کیلومتری غرب شهر تیرانا بوده است. خدمات ساختارنشانی و پلیس تلاش دارند از زیر خرابه‌ها مردم را بیرون کشند. در بعضی منطقه‌ها مردم از زمین‌لرزه ترسیده خود را از بناهای بسیار آشانه به زمین پرتافتند. در دو ماه اخیر این دومین زمین لرزه نیرومند در قلمرو آلبانیا می باشد. تفصیلات آن را از سامانه رادیوی آزادی می توانید پیدا کنید. بینندگان عزیز، اگر شما شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید، از روی آسان و بی خطر با رقم تلگرام و واتساپ ما 420-724-05-6661 و یا 420-724-05-3959 بفرستید. پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست. کمک شما کاری ما را آسان تر میکند. با رقم وایبر رادیو آزادی 420-725-6213 نوار، عکس و خبرهای خود را لطفاً برای ما ارسال نمایید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. نزدیکان گروهی از مهاجران تاجیکی با کشتاری ورزشگر روس گمان بر میشوند از مقامات تاجیکستان میخواهند جریان مرافع دادگاهی را نظارت کنند. شش مهاجر تاجیک نیم سال میشود در بازداشتند. قضیه دستگیر شدن آنها در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد به میان آورده بود، زیرا بعد بازداشت کارمندان پلیس مهاجران را مجبور کردند عقیب خود را عریان کنند. همکارم سربیناز روح‌الله با نزدیکان این مهاجران صحبت کرد و قبل از برنامه من از او پرسیدم که سبب نگرانی خویشاوندانشان در چیست.
والدین این مهاجران در حال برسانه ها رو آوردند که نتیجه نخستین تشخیص طبی دادگاهی به فایده مهاجران انجام شده است، ولی مقامات تفتیشاتی روسیه با هر بهانه بازداشت و مرافعه های دادگاهی مهاجران را طول می دادند. همزوبتان رادیو آزادی گفتند نتیجه تشخیص دقیق نکرده است که ورزشگری روس مست از ضربه سخت فوتیده است. سرگئی چویف ورزشگری یونانی و رومی شب 6 به 7 ایون در منطقه جنوب و غربی شهر مسکو کشته شد. رسانه ها نوشتند که گویا مهاجران تاجیک این استاد ورزش را به کول پرتافتند و او زیر کول نفسگیر شده است. حالا این مهاجران با دو ماده کدکس جنایی روسیه 105 قسم 1 یعنی کشتار با مسئولیت پیشکی و اوباشی گمانبر هستند.
آیا این مهاجران با وکیل مدافع تامین هستند و نظر خود آنها معلوم است یا نه؟
بله شهلا، در حال حاضر از حق 6 مهاجر 5 ادوکات حمایت میکند. آنها امیدوارند که مرافع نوبتی متخصص دعوت میشود و سوال های نروشان در تشخیص طبی دادگاهی پرسیده خواهد شد. قرار است مرافع نوبتی روزهای 5 و 6 دکبر برگزار شود. به گفته وکیل دفاعی یکی از گمانبران، باید حادثه تا آخر ماه فوریه نهایی شود. پس از بازداشت مهاجران با گمان قتل این ورزشگر، آنها را مجبور کردند عقیب خود را عریان کنند و این عکس بازداشت شده آنها در اینترنت منتشر شد. بعدن مقامات تاجیک به بازداشت مهاجران و نشر عکس‌های تحقیرآمیز واکنش کردند. جانب روسیه هنوز شرح نداده است که چرا مهاجران در یک حالت تحقیرآمیز تصویر شدند، ولی آنها ویدیوی بازپرسی گمانبران را نشر کردند که در آن مهاجران درگیری با ورزشگری روس را تصدیق می‌کنند.
تشکر سروینوز روح‌الله بود که در باره تحولات نو و در قضیه مهاجران تاجیک متهم در کشتار ورزشکار روس معلومات داد. انتظار می‌رود آخری همین هفته موسم تیرماهی دعوت به ارتش در تاجیکستان به پایان برسد. اما طور معلوم می‌شود در منطقه کولوب نقشه دعوت پورا اجرا نگردیده است و اکنون نوبت به دانشجویان رسید. به نقل والدین، یکی از نوسکران فرزندی آنها را نه تنها برای زوری به خدمت بردند، بلکه به صدارت دانشگاه فشار آوردند تا او را از صف دانشجویان خارج کنند. تفصیلات را از گزارش محمود جان رحمت‌زاده و در تقدیم مومین احمدی می‌فهمیم.
در انتهای موسم جاری دعوت به ارتش در شهر کولوب، یک ابلو و یا جلب اجباری غیر عادی صورت گرفته است. فردوس عبدالرحیموف دانشجوی سال 3 دانشگاه دولتی کولوب را به خاطر گویا شبانه مست در کوچه گشتن بازداشت کرده و به خدمت سربازی بردند.
20 ساعت 7 بیگه فوتبال میرم، گفت بچم اومد پشکوش شید علیش کرد فوتبال میرم، گفت ساعت ده شب هم خیلی داره گفتیم که ابلا و قبیده چوره های حضرت امی جان بردهش کمیسریت حربی، کمیسریت حربی رفتن گفتن که دانشجوهای باور نکدن، دیکن دانشگاه را بردن باور نکدن.
کمیسریت حربی شهر کولوب جلب اجباری فردوس عبدالرحیموف را رد کرده گفته است داوطلبانه به کمیسریت حربی حاضر شده است. در نامه نهاد بر رهبریت دانشگاه شهر کولوب گفته شده است که معلوم کردند فردوس عبدالرحیموف در حالت مستی قرار داشته است و این حالت به نام دانشجو اسناد می آورد.
خارج به داخل، خارج به داخل و چطور به هیچی نبود آمد از اخاقه دیخنده شنم و او را به هیچی نبود فرمان خارج برده نمیتونم کیو هم برای یک ستودنت هم مست خفه دردن. بله 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 رئیس کنی چه اینه پس مخمه بینم که هیچ خیلی من ستودنت را از شریعت هم میگم که قدم سیاخه خواهیش دارم میره و بخواهی طریق عریضه نبودم و برده شما نسانیم.
در ضمن کمیسریت حربی از رهبریت دانشگاه درخواست کرده است که او را خارج کنند و مسئولان دانشگاه مجبور شدند 2 روز پس فردوس عبدالرحیموف را خارج کنند.
ما از ماموریت دانشگاه خارج کنیم.
مادر فردوس عبدالرحیموف میگوید مراجعت های او به مقامات بی نتیجه بود و با شیوه خیلی دغلی پایمال کردن قانون پسرش را اجباراً به خدمت ارتش بردند، در حالی که مبلغی تحصیلش برای 1 سال را از قبل پرداخت کردند.
21 ماه گرفته بودیم، روز 22 خارجش کردند. با کدام سبب؟ ما میرا میخوام بفهمم که ما خودم یک از بانک قرض گرفتم. ای بانک قرض گرفتم، بچه ما شرنامه شده دادم که به خونه پگه در امید مملکت ما کار کنه و یا فایدهش برسه به خلق. یکی شرنامه هم سوخت، بچه ما بردن. و چی می شود؟ ولی خلق بیچاره را با کی داد مونه بگیم؟
ضمناً شکایت ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا می دهند که به اطلاع کمیسیای دعوت در شهر کولوب نقشه سربازگیری برای ارتش زیاده از 98% اجرا شده است.
برنامه امروز رو با همین مطلب پایان میبریم. تا ملاقات بعدی بینندگان عزیز، شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. من فردا شما رو منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
Faz isso, ok? من میخوام خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مونین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فاعل
www.azadi.org.
درود شنونده گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. در یک سال اخیر مقامات تاجیکستان با گناه همکاری، اشتراک در زد و خوردها و جنگ در قلمرو کشورهای بیگانه با ضد بیش از 60 زن پرونده کشوده اند. آنها تحت جستجو هستند. پیشتر بعضی از زنان متهم به افراطگرایی و نزدیکانشان گفته بودند که آنها با دعوت شوهران خود به سوریه و عراق رفته اند و از پیامد آن آگاه نبودند. در نشستی در موضوع وضع آئله ها و زنان در دوشنبه، محمد سعیدوف نماینده کمیته دولتی امنیت ملی گفت و بیش از 400 زن با همین اتهام پرونده کشوده شد و تفتیش می رود. بنابر گزارش مقامات، حال حاضر 15 زن در زندان های سوریه و 33 زن در زندان های عراق ادای جزا می کنند. محمد سعیدوف گفت سالهای آخر تبلیغگران گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش با کشیدن آئلوی شهروندان تاجیکستان به صف خود سر کرده اند. از جمله از ناحیه رودکی 7 آئله و از ناحیه شاه منصور 6 آئله به صف گروه دولت اسلامی پیوسته اند. هنگام نظارت ولکان ها به واسطه ماهواره معین کرده شد که کان های نفت و گاز ترکمنستان هوا را برابر به میلیون ها ماشین آلوده می کنند. خبرگزاری بلومبرگ 23 نوامبر گزارش داد که شرکت جی اچ جی 100 اینک نظارت کننده ولکان ها به واسطه ماهواره معین کرده است که در آسیای مرکزی سرچشمه سردادن گاز به هوا کان های نفت و گاز هستند. شرکت هنگام نظارت مقدار برآمدن گاز های گلخانه از ولکان ها 3 نقطه رفشان را آشکار کرده است. شرکت پس از سنجش در گزارش خود گفته است که زمان نظارت آلودگی های ولکان ها حلقه بزرگ گاز های را آشکار کرد که به احتمال زیاد از کان های نفت و گاز کارپچ گردگوی در غرب ترکمنستان بیرون می شوند. بخشی ترکمنی رادیو آزادی سال 2010 خبر داده بود که در کان کارپچ گردگوی ترکمنستان با مبلغ 40 میلیون دلار مجموعه کارکرد نفت و گاز بنیاد کرده شده است. فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هنگام سخنرانی در یک گردهمایی گسترده اعتراض های هفته گذشته را محکوم و به ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش تهدید کرد. ده ها هزار تظاهر کنندگان 25 نوامبر با پرچم افروخته ایران و صورت رهبری عالی آیت الله علی خامنه‌ای برای محکوم کردن روزهای شورش که حکومت ایران دشمنان خارجیش را در آن گناهکار می‌داند در مرکز تهران گرد هم آمدند. حسین سلامی فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در گرد همایی دیروزه گفت
ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم. همینک این لحظه باور کنید جنگی که این روزها در خیابانهای ما آغاز شد یک سناریوی کامل جهانی بود.
روزی 15 نوامبر حکومت ایران از بالا روی نرخ بنزین و با حصه فروختن آن خبر داد که سبب ناراضگی ها در بیش از 100 شهر در سراسر کشور شد. اداره کمیسری حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که ده ها تظاهرگر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. در حالی که امنیستی اینترنشنال روزی 25 نوامبر شماره تخمینی کشته شده ها را از ناآرامی ها تا 143 نفر نامید و علاوه کرد که فوتیدگان با استفاده از سلاح آتش فشان کشته شده اند. رهبران ایران این رقم ها را رد کردند و در دوام یک چند روز اینترنت را بستند که معین کردن وضع را دشوار کرد. سازمان امنیستی اینترنشنال می گوید ریاست ملی امنیت افغانستان هفته گذشته دو حامی حقوق بشر را که درباره آزار جنسی کودکان گزارش پخش کرده بودند خودسرانه به حبس گرفته است. در اظهارات این سازمان که روز 25 نوامبر نشر شد، این گروه که در لندن است میگوید موسی محمودی و احسان الله حمیدی روز 21 نوامبر در راه با واخوری با سفیر اتحاد اروپا در کابل دستگیر شدند. امنیستی اینترنشنال طلب کرده است که دو حامی حقوق بازداشت شده فوراً رها گردند. با قول سازمان این دو نفر که در باره بچه بازی یا خود پیدافیلیا در محل زیستشان ولایت لوگار به رسانه ها معلومات پخش کرده اند، بارها از سوی مقامداران محلی تهدید شده اند. بعد از صحبت با آنها روزنامه بریتانیوی گاردین نوشته است که در 6 مکتب ولایت لوگار کمش 546 بچه آزار دیده و بعضی از آنها حتی کشته شده اند. با نوشته گاردین این حامیان حقوق بیش از 100 نوار ویدئویی آزار کودکان را پیدا کرده اند. مقامات افغان این عیبنامه را تصدیق نمی کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.tj یا آزادی.org.
حزب دموکرات تاجیکستان که حالا در پارلمان نماینده دارد به انتخابات سال آینده آمادگی میگیرد. در نظر از 15 دکبر امسال انجمن حزب برپا شود. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. در انتخابات پیشرو حزب دموکرات میخواهد 13 نامزد را بر اساس رویخط حزبی و 19 نفر را از حوزه های انتخاباتی پیشبری نماید. سن نامزد های پیشنهاد شونده به گفته رهبری حزب سید جعفر عثمان زاده از 30 تا 75 ساله خواهد بود. سید جعفر عثمان زاده گفت
پیشنهاد داریم که پیشنهاد حزب ما که در برنامه همین است که شهر اداره دولت مثلا در نگاه ما باید خریده کارخانه های کارکرد و استحصالی صناعتی جمهوری تاجیکستان باید ما اول خریده را بسازیم.
حزب دموکراتی تاجیکستان سال 1991 تأسیس داده شد. رئیس نخستین آن شادمان یوسف بود که حالا در آستریا زندگی میکند. آن زمان این نخستین و حزبی رسمی بود که با ایدئولوژی کمونیستی مخالف بود و متناسبان در میان جوانان و روشنفکران جانب دوران زیاده داشت. بعد از امضای سازشنامه صلح و استقرار ملی در تاجیکستان، ریاست حزب را محمد روزی اسکندروف بر دوش گرفت. تا اینکه اسکندروف به ریاست این حزب بیاید، در داخل آن بسیار مخالفت ها و مناقشه ها جریان داشت. در پایان سال 2006 وزارت عدلیه مسعود صابیروف را رئیس نوی حزب دموکرات اعتراف کرد. این پس از حبس و زندانی شدن محمد روزی اسکندروف صورت گرفت. پس از زندانی شدن او کارشناسان گفتند موقع سیاسی حزب جدا کلاونده شد. سال 2013 وزارت عدلیه بر اساس سنجش یک ماه و آموزش اسناد پیشنهادی حزب دموکرات تاجیکستان آیین‌نامه نوی حزب را نام‌نویس و رسما سید جعفر عثمان‌زاده را رئیس آن اعتراف کرد. در انتخابات پریزیدنتی ماه نوامبر همان سال عثمان‌زاده در برابر 4 نفر دیگر رقیب امام‌علی رحمان بود. با گذشت 2 سال عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از حوزه فرخور انتخاب شد. در انتخابات سال 2020 حزب برنامه و بعضی ابتکارها را روی دست گرفته است که اگر جایهای لازم را در پارلمان به دست بیاورد می‌خواهد اجرا کند. سید جعفر عثمان‌زاده گفت ایجاد کند و گفت
مثلا 13 نفر پیشنهاد می‌کنیم در رویخط حزبی تقریبا ما با 10 نفر مثلا نیت داریم. اکنون اینو بعد مردم بونشون میدهد که چقدر بشود راه رویش ما اپوزیسیه کانکلیکتی است.
در برنامه این حزب جای مهم را مهاجران میگیرند که پولهای فریستادهشان سال به سال کم میشود و با این وجود پایبندی اقتصادی کشور با اونها هنوز باقی است. با گفته عثمان‌زاده حزب دموکرات با حزب لیبرال دموکرات روسیه همکاری دارد تا موفق شوند وضع مهاجران را در روسیه بهتر کنند. سیاستشناسان موفقیت های حزب دموکرات تاجیکستان را به طور شبهه‌آمیز به هاگذاری می کنند. رشید غنی عبدالله کارشناس تاجیک گفت
درست است که حزب حرکت میخواد که اشتراک کند و حقش هم هست در انتخابات و باید هم اشتراک کند. ولی در برنامه ای که اونا پیش از انتخابات روزرندانی دو یک فرکس خودشون را تشکیل میکنند فکر من نه چندان ترس می میباشد. لیکن به هر حال امکان دارد که یک یا دو نماینده خود را وارد پروانه کنند.
با گفته رشید غنی عبدالله، دیدگاه های لیبرال دموکراتی وجود دارند و رسالت این حزب با استاب و ادامه دادن همین افکار میباشد. این نقطه نظر را سیاست‌شناس عبدالغنی محمدعظیمف هم جانبداری میکند و میگوید در تاجیکستان رقیبان حزب حاکم امکانات ضروری برای رقابت را ندارند. دموکرات های پیشین ناراضی عثمان‌زاده را به آن متهم میکنند که حزب را به یک حزب کیسگی تبدیل کرد و حضور آن در جامعه تنها یک نقش نمایشی دارد. مسعود صابیروف رئیس پیشین حزب دموکرات با این اندیشه منتقدان راضی است که حزب در انتخابات همانقدر کرسی را میگیرد که به آن اجازه میدهند و گفت
در دوره انتخابات سال 2012 به اشتراک کرده بود. حزب ما در نسبت در قیاس به حزبهای اگراری، کمونیستی، اصلاحات اقتصادی، سوسیالیستی بیشتر آواز میگیرفتم. ولی ببینید که یک جایم در پارلمان گیرفته نتونستید.
طبق آمار رسمی تعداد اعضای حزب دموکرات حدود 20,000 نفر میباشند، ولی بنا به معلوماتی که خود عثمان‌زاده میگوید حالا اعضای این حزب بیش از 35,000 نفر حساب شده است. کاهش نفوذ حزب را برخی از سیاست‌شناسان به پایین روی عمومی فعالمندی های شهروندی بعد از سالهای 90 و از بین رفتن انعنه رقابتی بین حزبی ربط می‌دهد. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 1 مارس سال 2020 برگزار می‌شود و آمادگی های رسمی به این انتخابات از اول این ماه آغاز شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بر اساس قانون نوی اف از حکم بزرگمهر یاروف وکیل مدافع زندانی 6 سال کم کرده می شود. یاروف ماه سپتامبر سال 2017 با اتهام ساختکاری، تقلب و تحقیر پرزیدنت به 28 سال زندان محکوم شده بود. او و طرفدارانش این حکم را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. الهام محمودوف معاون سردار اداره زندان های تاجیکستان روز 26 نوامبر در صحبت بر رادیوی آزادی تطبیق قانون اف نسبت به بزرگمهر یاروف را تصدیق کرد و گفت
بزرگمهر یاروف 5 سال 11 ماه 23 روز کم شده گیم. قریب 6 سال. 5 سال 11 ماه 23 روز.
در دادستانی کلی تاجیکستان نیز بر رادیوی آزادی شامل قانون عفو شدن بزرگمهر یاروف را تصدیق کردند. مسئولان شعبه نظارت قانونگذاری در مؤسسه های اصلاحی دادستانی کلی تاجیکستان گفتند بجز از بزرگمهر یاروف همکار دیگری زندانی او نورالدین محکموف هم شامل قانون عفو شده است، ولی نگفتند که از حکم محکموف چقدر کم کردند. الهام محمودوف معاون سردار اداره زندان‌های تاجیکستان گفت از حکم نورالدین محکموف 4 سال و 3 ماه کم شده است. نزدیکان بزرگمهر یاروف گفتند که در این باره هیچ خبر ندارند. ماه اکتبر امسال جمشید یاروف برادر بزرگمهر یاروف در صحبت به رادیوی آزادی گفته بود وکیل مدافع زندانی پیشنهاد افرون نپذیرفته است و به بی‌گناهی خود باور دارد.
در سخنان مادرم که هر یک فرصتی معین به او وخوری میکند، روحیه بزرگمهر در این سمت استوار است. هرچنده که با معلومات ما رسیده با بزرگمهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردند که همین عریضه تیار شما امضا کنید با نامی امام رحمان تو که شما را عفو کند، بزرگمهر یاروف روزی نیست. بزرگمهر یاروف از اول تا حوزه در یک عقیده است که من بی‌گناه هستم و باید آزاد کرده شوم.
بزرگمهر یاروف سال 2017 به 28 سال زندان محکوم شد. سازمان‌های جهانی از جمله گروه سازمان ملل متحد بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که او را آزاد کنند. مقامات پیوسته گفتند که یاروف برای نقض کدکس جنایی تاجیکستان به جوابگاری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. وکیل مدافع بزرگمهر یاروف ماه سپتامبر سال 2015 بعد از آمادگی به حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دستگیر شد. او 48 ساله و رئیس پیشین سازمان ادوکاتهای سپر بود که همیشه به پرونده های حساس دست می زد. سازمان های حامی حقوق می گویند قضیه یاروف یکی از نمونه های برجسته فشار بالای حقوق شناسان مستقل در تاجیکستان است که برای تلاش اجرای فعالیت خود و حمایت از حقوق افراد ناخوشایند از نظر سیاسی آسیب می بینند.
چه در دل من، چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر. بر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم.
نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در نشست بخشیده به وضع اویله‌ها روز 26 نوامبر در دوشنبه بعضی جزئیات حمله به دیدبانگاه اشق‌آباد در مرز تاجیکستان و ازبکستان را آشکار کرد. قبلا تنها یک اظهارات کمیته دولتی امنیت ملی در این باره نشر شده، مقامات این نهاد از شرح بیشتر واقعه خودداری می‌کردند. معلومات بیشتر را من افسانه کبیرشوی و برایتان ارائه می‌کنم. محمد سعیدوف نماینده کمیته دولتی امنیت ملی هنگام سخنرانی در موضوع تقویت فعالیت ایدئولوژی در سمت مبارزه با ظهورات اکستریمیستی و تروریستی گفت:
در این حادثه 9 نفر مرد، 11 نفر زن و 13 نابالغ از 4 تا 15 ساله ساکنان ولایت سوخ فعالیت و اشتراک نمودند که علم‌آور میباشد.
رادیوی آزادی اطلاعی به دست آورده است که 2 نفر از اشتراکداران حمله شب 6 نوامبر به دیدبانگاه اشق‌آباد نورسان 14 و 15 ساله از ناحیه باباجان غفوری ولایت سوخت بودند. نام آنها به رادیوی آزادی معلوم است، اما با در نظر داشت اصول احتمال بی‌گناهی از آنها نام نمیبریم. یکی از معلمان روز 26 نوامبر از ناحیه باباجان غفوری به رادیوی آزادی گفت اینها برادر و خواهر بودند و در صنف 7 و 8 می‌خواندند. هم صحبت افزود معلم گفت برادر و خواهر با هم سبقان رابطه خوب داشتند. با اطلاع مصاحب ما، این خواهر و برادر از ماه سپتامبر سال 2018 به ناحیه باباجان غفوری کوچیدند. در حمله 6 نوامبر به دیدبانگاه اشق‌آباد در حدود ناحیه رودکی 15 حملهور و چند تن از نیروهای مرزبانی و میلیسه کشته، 5 حملهور دستگیر شدند. مقامات گفتند حمله کاری جنگجویان گروه وحشت افکن دولت اسلامی است و با اطلاع رسمی آنها از ناحیه قلعه زال افغانستان آمدند. دویش نیز مسئولیت حمله را به دوش گرفت، ولی همچنان فرضیه و گمانزنی های دیگری در جامعه و رسانه ها وجود دارد. مقامات افغانستان و چندین منبع باوربخش در مقامات تاجیکستان عبور هراس افکنان را از مرز رد کردند. نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در نشست روز سه‌شنبه گفت:
دو اویله در منطقه حدودی ولایت سوخت فعالیت خود رو برامونده. یک ماه در نوحیه اسماعیل سومونی در یک حجره در یک اتاق زندگی کردن که زیاده از 30 نفر در اونجا رئیس محله اونها رو دید، کارمندی کمونالی دید، نظیر منطقوی دید، همه بی‌طرفی ظاهر کردند. همین حادثه به وقوع پیوست.
محمد سیدوف گفت در حادثه‌ای که صورت گرفت هرچند خنک نظری مقامات امنیت باشد هم از طرف دیگر ساختارهای محله و دهه و آیله بی‌توجهی ظاهر کردند. وی افزود بسیاری ها سبب افراد شوی ساکنان را کم بی‌ذاتی عنوان میکنند، ولی حادثه نشان داد که آیله ها شرایط خوبی زندگی دارند. به قول نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تفتیش گروه نشان داده است که دارایی رهبری گروه حملهوران غفوров شهرت اعظموویچ با بیش از 1,000,000 سامانی بود است. تصدیق درستی این خبر از منابع دیگر حالی حاضر غیر امکان است. با گذشت 20 روز از حادثه مقامات تفصیلات حادثه را در اختیار خبرنگاران و جامعه نگذاشتند. خبرها درباره حادثه از منابع گوناگون پراکنده به دست می آیند و فرضیه های مطرح می شوند که خبر رسمی را زیر سوال می گذارند.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید. مرکزی نظرسنجی گلاب تاجیکستان را در قطار 12 کشور امنی جهان جای داده است که ساکنانش هنگامی گشت و گذار شبانه احساس خطر نمی کنند. رسانه های دولتی تاجیکستان از این خلاصه پشتیبانی و خبری آن را در حال نشر کردند. بعضی از کارشناسان میگویند نتیجه این نظرسنجی به معنای نیست که تاجیکستان پورا به یک کشور امن و به خطر تبدیل یافته است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. گزارش نوی گلاب در آغاز ماه نوامبر نشر شد و خلاصه ساکنان را درباره احساس خطر و امنیتشان در 142 کشور جهان در بر میگیرد. سنگاپور با 97 حال، تاجیکستان با 94 و امارات متحده عرب با 93 حال در صدر کشورهای امنی جهان جای گرفتند. مؤلفان گزارش میگویند از 1,000 ساکن تاجیکستان روبرو پرسیدند که از سیاحت شبانه در کشورشان میترسند یا نه. به خلاصه گلاب ساکنان گفتند هنگام گشت و گذار شبانه خطری را احساس نمیکنند. این نظرسنجی در حالی نشر شد که بعضی از کشورها از جمله آمریکا و بریتانیا از شهروندان خود خواستند از حضور در جایهای سر آدم و استفاده از نقلات جمعیتی تاجیکستان خودداری کنند تا از حمله های احتمالی امین باشند. تاجیکستان در یک سال اخیر شاهد دست کم 4 حادثه تروریستی از جمله حمله به سیاحان خارجی، آشوب در دو زندان و حمله به دیدبانگاه مرزی بود که ده ها کشته و زخمی به جای گذاشت. مقامات تاجیکستان خطر تروریسم و افرادگرایی را در کشور رد نمی کنند، اما همواره گفتند که برای مقابله با آن جدی آماده هستند. آنها میگویند سال 2018 بیش از 1.1 میلیون نفر به تاجیکستان آمدند و بیانگر امنیت در کشور است. تاجیکستان با بیشتر از 110 کشور نظامی ساده شده دریافت ویزا را براه مانده است و با 10 کشور دیگر نظامی روادید ندارد. امیرشاه ساکن دوشنبه هرگاه برای تجارت مال و کالا به افغانستان میرفت تا زمانی انجام سفر به قبل خودش جانش را در کف میگرفت. بعد از آنکه از تیری دایدوی در آن کشور زخمی شد قرار کرد دیگر نرود. حالا مال و کالایش را تا به مرز میبرد و آن را به شریکانش میسپارد و برمیگردد. میگوید وضع در افغانستان استان خطرناک است. شبانه برای از خانه برآمدن میترسید تا فاجعه رخ ندهد. او میگوید اگر در تاجیکستان شبانه در روی رو هم خوابید کسی نمیپرسد. عادتاً در پایتخت و شهرهای اساسی تاجیکستان ساکنان شبانه برای سیر و گشت با اهل اویلا و دوستان به بخو میروند. هرچند مقامات از زوزدی و زن و زنی جوانان در شهرها صحبت میکنند، آن را عمومی و معمولی نمیدانند. یار محمد نیازی رئیس مرکز آموزش روندهای موثر و آینده نگری اکادمی علم های تاجیکستان میگوید از سال 2015 به این طرف روندهای تاثیرگذار به امنیت در جامعه تاجیکستان سست شده است.
مردم یک درجه در دهات هم ببینی مردم تمامی کوچه ها چراغان کردن، گشتن، چیزها با وجود اومده است. یک درجه مردم با همون احساس امنیت، خب امنیت تاجیکستان هم خیلی قوی است، فعالیت نظررس دارد در تمام سمت ها، میتواند مسئله ها درست حل کند. البته خیلی دیسو تفاهم هان زیاد است.
استقبال این مسئولین نهادی دولتی از نتیجه پژوهش گلاب در حال است که در گذشته بارها چنین نظرسنجی ها مورد انتقاد شدید مقامات قرار گرفته و غرضمندانه توصیف می شدند. نیوزی گفت نظرسنجی ها می تواند شفاف یا غرضمندانه باشد، ولی هیچ یک سازمان پژوهش خود را به هدف انجام نمی دهد. مظفر علیموف رئیس سازمان شرخ گفت نباید به نتیجه پژوهش گلاب که یکی از مرکزهای معروف جهانی است شبهه کرد، ولی به باور او نباید خوشبین بودن مردم جبرانی صرف نظر نمود.
بیان درجه که مثلا نو خوشبینی کمتر به نظر میرسه. حتی همو یک بردشم نومش یافته خوردم و شکر گذارم که من همین روز روزم میگذارد، یا اگر اویلاش فرزنداش یا بجا باشد البته شکر گذار هست. اما اگر در پلیش نشسته با امیقتر و چقرتر اگر پوسان شده دیگر خیلی بد میگوید که بیکاری است، معاش کم است، نفقه کم است، این گپ ها میبره.
در آغاز امسال مجله بریتانیایی گلوبال فینانس نیز در یک ردبندی تاجیکستان و بعد قزاقستان کشوری امنی آسیای مرکزی دانسته بود. در این ردبندی تاجیکستان از نگاه تهدیدهای امنیتی و خطرهای طبیعی در جای 68 است که در مقایسه به سال گذشته 6 زینه بهتر است. سه کشوری دیگری آسیای مرکزی قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان در زینه های پایین تر آمدند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرگی.
بهادر عثمانوف ورزشگری معروفی توجیک در مسابقه بین المللی آید به باکس در قزاقستان برنده مدالی طلا شد. باشگاه فوتبال الهلال عربستان سعودی غالب لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا گردید. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. بهادر عثمانوف ورزشگری معروفی تاجیک در مسابقه بین المللی آید با باکس به خاطره شاکر بولتقولی پایگزاری باکس هوسکاری در قزاقستان که از 21 تا 24 نویبر در شهر اقتاو دایر گردید برنده مدال طلا شد. بهادر در رقابت ها در وزن تا 63 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از قزاقستان به فینال برآمد. در خوازمایی نهایی مشزنی تاجیک بر نماینده دیگری قزاقستان یرتوگان زینولین غالب آمد. ضمناً این ششمین مدالی بهادر عثمانوف در موسم سال روان می باشد. او برای اولین بار به عنوان قهرمان آسیا دست یافته مدال طلا به دست آورده است. میرزا شمسیف مربی بهادر در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش گفت:
97 سال سال تولدش، دکبرده 22 ساله می شود. دانشگاهی تربیه جسمانی را 2018 سال بود کرد. چمپیون جمهوری تاجیکستان چند مرتبه. من اکنون 2020 سال المپیاده هست.
در مسابقه بین المللی آید با باکس به خاطره شاکر بولتقولی که باری 12 برگزار شد، بیش از 70 ورزشگر از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکیه، روسیه و ازبکستان شرکت داشت. در 6 وزن مشزنهای قزاق ازاد محمدوف، سریک تیمیرجانوف، سلطان شرشوف، عبدالخان امانقول، جنیس نوراس و محمد جان یرکین با مدالهای طلا سرفراز گشتند. بجز از بهادر عثمانوف، باز یک مشزنی مهمان از ترکیه، بیگ نورماگامبت در وزن تا 91 کیلو مدال طلا گرفت. باید گفت که برای مشزنهای آسیا مسابقه لیسنزیونی یا انتخابی جهت دریافت راحت‌ها با بازی‌های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو ژاپن ماه فوریه سال آینده در چین دایر می‌گردد. خبری دیگر، باشگاه فوتبال الهلال عربستان سعودی که در بازی جوابی در مهمانی دسته اوراوا رد دایدمونس ژاپن را با حساب 2-0 مغلوب کرد، غالب لیگ قهرمان‌های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 گردید. در بازی جوابی گل ها را نیم حمایتگر سلیم الدوسری و حملگر فرانسوی بافتین بیگومیس به ثمر رسانیدند. بازی اول نیز با پیروزی باشگاه الهلال با حساب 1-0 خاتمه یافته بود. به این ترتیب الهلال از شهر الریاض عربستان سعودی برای بار سوم در تاریخ خود غالب لیگ قهرمان های AFC گردید. غالب لیگ قهرمان های AFC 2019 الهلال حقوق پیدا کرد در قهرمانی باشگاهی جهان که از 11 تا 21 دکبر امسال در قطر دایر می‌گردد شرکت ورزد. باشگاهی الهلال آخرین شرکت کننده این مسابقه گردید که در آن همچنین فلامنگوی برزیلیا، لیورپولی انگلیا، مونتری مکسیکا، اسپرانسی تونیس، یانگنی کالیدونیای نو و السادی قطر اشتراک می‌کنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعد شما رو همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
چرا کارخانه‌داران در تاجیکستان نرخ پخته دهقان تاجیک را ناچیز کردند؟ نرخ پخته در پارلمان تاجیکستان بحث داغ را به بار آورد. وزارت مالیه خواجگی کشاورزی کنست را به دادگاه داده حدود 1 میلیون سامان قرض و جبران طلب دارد. کشاورزان میگویند ناحیه های خطلان پول کارتاشکه را ندادند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
انتقال پولی مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه امسال 7% افزوده است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که مهاجران از ماه ینور تا سپتامبر امسال به کشور بیش از 2 میلیارد و 490 میلیون دلار فرستادند. رئیس بانک ملی روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2020 در این باره ابراز نظر کرد. چند سال باز بانک ملی تاجیکستان از افشای مبلغ‌هایی که مهاجران به تاجیکستان می‌فرستند به ادعای آنکه رسانه‌ها به این آمار آب و رنگ سیاسی می‌دهند خودداری می‌ورزید. در همین حال بانک مرکزی روسیه اطلاع داده بود که سال 2018 پول‌های فرستاده شخصان انفرادی به تاجیکستان 2.5 میلیارد دلار و در نیم ساله اول سال 2019 بیش از 1 میلیارد دلار را تشکیل داد. این مبلغ دو برابر کمتر نظر به نشاندادهای سال 2013 است. آن زمان مهاجران بیش از 4 میلیارد دلار به تاجیکستان فرستاده بودند. بحران اقتصادی روسیه و با سبب غصب نیم جزیره قریم و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین زیر تحریم غرب قرار گرفتن این کشور نه تنها به نشاندادهای اقتصادی بلکه به بازار کار مهاجران خارجی هم تأثیر گذاشت. بانک آسیای رشد برای رونق سیاحی در تاجیکستان 10 میلیون دلار گرانت یا کمک بی بازگشت جدا کرد. دفتر مطبوعات بانک آسیای رشد در دوشنبه روز 25 نوامبر در اظهارات گفت این نخستین طرح بانک در عرصه سیاحی در تاجیکستان است. رضا فروخ رهبر شعبه طرح‌های بانک آسیای رشد در کشور گفت تاجیکستان برای رشد سیاحی امکانیت‌های وسیع دارد، اما ظرفیت‌های سیاحی کشور استفاده نشده باقی می‌ماند. در دایره برنامه نقشه رشد منبعی سیاحی از جمله تحلیل تقاضا در بازار در تاجیکستان آموخته می شود. حجم مبلغ عمومی لایحه 11 میلیون دلار است و سهم تاجیکستان 1 میلیون دلار مقرر شده است. بانک آسیای رشد از سال 1998 با تاجیکستان همکاری دارد و در این مدت تقریبا 2 میلیارد دلار مبلغ جدا کرده است. بخشی از این مبلغ ها گرانت یا کمک های بی بازگشت بودند. روسیه برای اجرای طرح بنیاد راه آهن چین، قرغیزستان، ازبکستان 200 میلیون روبل جدا کرده است. در این باره پرزیدنت قرغیزستان سارونبای جینبکوف اطلاع داد. جینبکوف گفت تصمیمی سیاسی گرفته شد، گروهی کارشناسان فعالیت دارند و جانب چین راضی شد.
تشبث بنیاد راه آهنی چین قرغیزستان ازبکستان از سال 2000 به این طرف صدا می‌دهد، ولی تا حال اجرای آن آغاز نشده بود. بنا به ارزیابی‌ها خرج آن 6 یا 6.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. پرزیدنت پیشین قرغیزستان المسبک اوتامبایوف در پی مشکلی های مرزی کشورش با قزاقستان گفته بود که بیشکک باید راه های دیگری برون رفت و بازار بیرونی را پیدا کند. از جمله او اجرای این طرح را بسیار مهم خوانده بود. نمایندگان سه کشور سال 2017 در تاشکند سازش کرده بودند که جنبه های تکنیکی و اقتصادی طرح را ماه آگوست سال 2018 و مسائل مالی آن را تا آخری همان سال بررسی و حل کنند. آن زمان گفته می شد که سه انتخاب بررسی می شود. و در شهر بیشکک قرغیزستان ضد فسادکاری تظاهرات آسایشته برگزار شد. ساکنان گفتند که تصمیم تشکیل تظاهرات را پس از نشر تحقیقات فسادکاری در مقامات گمرک قرغیزستان گرفتند. اعتراضگران سه طلب داشتند: معاون پیشینی رئیس خدمات گمرک قرغیزستان رایمبگ مامدرایموف بازداشت، همه گمانبران به دزد و غارتگری زندانی و اصلاحات واقعی گذرانده شود. تجمعگران پس از صدا دادن سرود ملی شعار پرتوفته بعد از جمع آوری امضا پراکنده شدند. به محل تظاهرات سردار پلیس ناحیه یکم می عاقلبگ ازکیف حاضر شده گفت که با قرار دادگاه از 13 نوامبر امسال برگزاری همه گونه همایش‌های اعتراضی در پایتخت قرغیزستان به علت برگزاری بازی فوتبال، جلسه سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سفر پرزیدنت قزاقستان منع است. ولی حقوق‌شناسان گفتند قرار دادگاه محض به تظاهرات ربط داشت که باید 13 نوامبر برگزار می‌شد. سپس کارمندان پلیس محل تظاهرات را ترک کردند.
کیو مرسی اتابود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. موسم امسالی جمع‌آوری پخته در تاجیکستان به انجام رسید. ارزانی حاصل دسترنج دهقانان و خلافکاری میان روها موضوع بحث داغی در مجلس نمایندگان شد. پخته یکی از دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان و منبع درآمدی اسعار خارجی به کشور است. به اطلاع وزیر کشاورزی، شرکت هایی که به کارکرد و صادرات پخته مشغولند امسال نرخ یک کیلو آن را حدود 4 سومانی برابر به تقریبا 40 سنت آمریکایی تعیین کردند. دهقانان میگویند این مبلغ خراجات را نمیپوشاند. شرکت های پخته تازه‌کنی به نوبه خود ادعا دارند نرخ پخته در بازار جهانی از جمله بورس لیورپول نسبت به 3 سال پیش ارزان شده است و دلیل پایین رفتن قیمت آن در تاجیکستان نیز همین است. با معلومات آژانسی آمار، خرمن کشاورزان امسال در تاجیکستان 400 هزار تن پخته دارد. شکرجان ظهورف، رئیس پلاته پایانی پارلمان، روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه سال 2020 گفت تاجیکستان کشوری اگراری است و حدود 1 میلیون نفر در این صحه بند کارند، ولی مقامات و اداره های دولتی به مشکل کشاورزان توجه ندارند. وای درستی 400 هزار تن جمع آوری شدن پخته را نیز زیر شبهه گذاشت و از مشاهده های خود گفت که مقامات محلی برای از بودش زیاد نشان دادن آمار تای های پخته را از یک ناحیه به ناحیه دیگر میبرند. ظهورف همچنان از نرخ نهایت پست پخته شکایت کرد که دهقانان را برای کشت پخته و بلند برداشتن حاصل آن هوسمند نمیکند. ظهورف گفت
پخته میچینه در خود رایون زاود در نزدیکی سپوریده نمیتونه. سپوریده نمیتوند، یک کسی دیگر میبیاد با نرخ ارزون مجبور که بعد گیرد تیاد 4 سومونی وای گرفته میبرد با وای حق خودش میگیرد، یک رایون دیگر با برده در زود دیگر میسپورد. اوخه همین پیشگیری کردن در کو. خب وزارت کشاورزی سیاست معین میکند، همه این مساله را زودای پخته را جمع کردن در کو.
عزت‌الله ستاری، وزیر کشاورزی تاجیکستان که نیز در این اجلاسه پارلمان حضور داشت، ایراد رئیس پارلمان را بجا خواند و گفت واقعا میانان روها و مالکان کارخانه پخته تازه‌کنی نرخ پخته را نهایت ارزان کردند که کشاورزان را به کار هوسمند نمی کند.
تا امروز یک مسئله در حقیقت معین شده است. 136 زبوده که با کارکرد پخته مشغول است با یکان وزارت اطاعت نمی کند. یک پرابلم مهمه که امروز در جمهوری هست، خودشون شو خودشون وزیر به همین خاطر این پرابلم رو پیدا شده است. دست نرخ اصلی ارزش اصلی پخته 6.7 سومونی است، لیکن از اول 3.5 سومونی قبول.
شکرجان ظهورو به نوبه خود در پاسخ به وزیر کشاورزی چنین گفت
هوی هست که آخی میبخشید و زوادی که اطاعت نمیکنه در داخل دولت یک ساحه اساسی را مردم همونجا بند هستند، میبخشید میلیون آدم بند است و ویا که اطاعت نکنند و میبخشید این بی صاحبی است، این دنیا بی صاحب است، این زمین بی صاحب است، اون دهقان.
در اجلاسی که موضوع پخته بحث می شد، اکثر وزیران و رئیسان کمیته ها و آجانسی ها در پارلمان حضور داشتند، بجز از نخست وزیر و معاونانش. گلنورا حسنزاده رئیس آجانسی آمار در جواب به شک ظهورف گفت سنجش ها ثابت کردند آماری که ولایت سوخت و ناحیه های تابع مرکز در باره جمع آوری پخته می دهند درست است و جای برای شبهه ندارد. او تنها اعتراف کرد که شبهه در آمار پخته در ولایت ختلان نسبت به 14000 تن وجود دارد و آنها حالا درستی و یا نادرستی آن را می سنجند. ظاهراً شکرجان ظهورف از این پاسخ چندان قانع نشد و از آجانسی مبارزه با کروپسی خواست که درستی آمار پخته را در کشور سنجند. او همچنان از کارکرد نشدن بخش اعظمی نخ پخته در کشور ابراز نگرانی کرد که باعث از کشور بیرون رفتن سرمایه ها می شود. ظهورف افزود
از همین یک کیلو نخ پخته چند بار من همینجا گفتم دو کرتای من همین کرتایی که ما و شما می پوشیم پختگین تیار میکنن در اونجا که یک تاش $100 میستد کرتا، $60 میستد کرتا، کرتای پختگین در خارجه. ببینید اکن که ما با کدام قیمت همین اشیا رو براورده استودیم.
برخی از کارشناسان میگوین این بحثا بیشتر وقت در سطح گپ باقی میمونند و با کار و حیات کشاورزان تأثیری چندانی نمیگذارند، وگرنه به گفته آنها این مسئله سالها باز وجود دارد اما مقامات برای حل آن عملا کار نکردند. مقصود جان آتبیکوف اگرانومی سازمان نکسیگال که با کشاورزان تاجیک مشورت میدهد گفت خواجگی های دهقانی برای پرورش پخته در هر گکتر زمین دست کم 10000 سومانی خرج میکنند و آن نرخی که کارخانه های پخته تازه کنی تعیین کردند با خرج کشاورزان راست نمی آید.
برای فروش به این به دولت اگر سال وای نکنند اگر این دهقانها همش بانکروت میشه.
در همین حال کارخانه های پخته تازه کنی سبب ارزان شدن نرخ قبول پخته را به نرخ بازارهای جهانی پیوند می دهند. دوران جان یک مسئول شرکت پخته تازه کنی 25 سالگی استقلالیت در ناحیه سپیتامین گفت پس از چندین ماه ارزان شوی عین زمان نرخ پخته در بازار جهانی رو به بالا نهاد و شرکت آنها از دهقانان پخته را وابسته به نوش تا 5 سومانی می خرند. مصاحب ما گفت این زمان نرخ یک فونت برابر با 453 گرم نخ پخته در بازار جهانی از جمله بیرج لیورپول 65 سنت آمریکایی است. با این حساب یک کیلو نخ پخته $1.30 آمریکایی و یا حدوداً 13 سومانی است. موافق آمار رسمی امسال تاجیکستان 397 هزار تن پخته جمع آوری کرده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. وزارت مالیه تاجیکستان یک خواجگی کشاورزی دولتی را که به پرورش کارتاشکا و جمع‌آوری گیاه‌های شفابخش مشغول است، به دادگاه کشانده است. مقامات گفتند خواجگی از آنها بیش از 800 هزار سومانی قرض دارد و باید هر چه زود برگرداند. تفصیلات این ماجرا در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
وزارت مالیه به ضد خواجگی یاری رسانی کنسک به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت کرده است. پس از ماجرای 171 میلیون سومانی قرض شرکت فروش سوزیشواری امید 88 از وزارت مالیه، این بحث دومی دادگاهی وزارت جهتی بازگرداندن قرضهایش است. موضع کنش در 44 هزار گکتر زمین در جماعت رامیت ناحیه وحدت جایگیر است. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، سال 2016 رئیس جمهور برای پرورش کارتاشکا در آنجا دستور داد و بعد از آن خواجگی یاری رسانی کنسک تأسیس یافت. وزارت مالیه به خواجگی به مهلت یک سال بیش از 800 هزار سومانی قرض بی‌فایض داد، اما با گذشت دو سال این پول باز نگشت است و وزارت برای مجبوراً ستاندن پول به دادگاه مراجعه کرده است. بابیشا عزیزاده که تا ماه اکتبر امسال رئیس خواجگی کنسک بود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کاری خواجگی پرثمر بود و حاصل خوبی کارتاشکا نیز به دست آوردند، اما خلافکاری مقامات چند از ناحیه های ولایت ختلان وضع مالیوی خواجگی را خراب نمود. وی افزود
عموما بعد اون کارتاشکا وقتی که رو به دعوت کردیم و اومدن تشریف آوردن وقت جمع شدیم، وجودی که ولایت ختلان هم که به مبلغ به پیش پرداخت تخمی کارتاشکا تامین کنید و بعد از حاصل میتیان گفتن دیگه همو با مبلغ 3 میلیون ما کارتاشکا خرید زیاد از این مدت تون کارتاشکا تامین نمودیم ولایت ختلان هم تا امروز اونها پرداخت نکردن اون مبلغی.
امیربک تیمور سردار ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز 20 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا ناحیه های ولایت از این خواجگی قرض دارند. او عین زمان افزود
اما پرابلم هست در ولایت قرضداری باید چی وجود دارد. این کارو یه روز حل نمیده به هر رو حل میشودی.
در حالی که ماموریت کنست در گرفتاری بازگرداندن پولی حاصل چند سال قبلش از ناحیه های ولایت ختلان است، وزارت مالیه کار را به دادگاه کشاند. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بررسی دعوای وزارت را در این بابت شروع کرده است. نورالله نوردینی دادرس دادگاه عالی اقتصادی به رادیو آزادی گفت بر اساس عریضه وزارت الکه جانب ها دعوت کرده شدند و چند مرافع هم برگزار شد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش گوش، سر تا به پا شیدای تو. خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش گوش، سر تا به پا شیدای تو. گاهی زد فریاد و گاهی زد حرف و هیجا. خاموش بودم.
امروز 26 نوامبر است و من شاله گلخوجا تا 15 دقیقه دیگر خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را معرفی میکنم. اینجا استودیو مرکزی رادیو آزادی است و در برنامه این موضوع ها را داره. اشتراکچیان حمله بیش از 30 نفر و عضو دو خانواده بودند. بعضی تفصیلات حمله با دیدبانگوی اشقوبوت از زبان نماینده کمیته امنیتی تاجیکستان صدا داد.
در این حادثه 9 نفر مرد، 11 نفر زن و 13 نابالغ از 4 تا 15 ساله ساکنان ولایت سوخ فعالیت و اشتراک نمودند.
نزدیکان مجرون بازداشت شده میگویند ورزشگر روس از دست آنها نمرده است. مقامات تفتیشاتی مرافع دادگاهی را طول میدهند. مستی تو به ارتش هم میبرده است و یا چیگونه دانشجوی دانشگاه دولتی کلوب با یکی از قسمای نظامی نویه پنج افتاد.
از بانک قرض گرفتم. ای بانک قرض گرفتم، بچه ما شرنامه دادم که به خونه پگا در امید مملکت ما کار کنه و یا فایدهش برسه بخوام.
امروز یک نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان زمین نشست در دوشنبه بعضی جزئیات حمله به دیدبانگوی اشقوبوت را آشکار کرد. حمله به پستگاه در مرز تاجیکستان و ازبکستان 6 نوامبر صورت گرفته. در آن 15 حملهور و چند تن از نیروهای مرزبانی و میلیسه کشته شدند. به قول نماینده کمیته دولتی امنیت ملی، حمله مذکور از سوی اعضای دو خانواده که ساکن شمال تاجیکستان بودند انجام شده است. این افراد مدت در دوشنبه
به سر بردند. حادثه سنه 06-11-2019 به وقوع آمده گواهی آن است که اعضایان و پیروان تشکیلات تروریستی اویلوی وارد گردیده. در این حادثه 9 نفر مرد، 11 نفر زن و 13 نابالغ از 4 تا 15 ساله ساکنان ولایت سوخ فعالیت و اشتراک نمودند.
ولی این نماینده کمیته امنیت نگفت که نابالغان در این حمله چی مسئولیت داشتند. اطلاعی اخیر با اظهارات اول مقامات که گفتند حملهوران 20 نفر بودند فرق دارد. به گفته محمد سعیدوف، تفتیش گروه نشان داده است که دارایی رهبر حملهوران شهرت غفوروف بیش از 1 میلیون سومونی بوده است. تصدیق یا رد این خبر از منابع دیگر فعلا غیر امکان است. به رادیو آزادی معلوم شد 2 نفر از شرکت دارون حمله، خواهر و برادر و خوانندگان صنف 7 و 8 یکی از مکتب‌های میانه‌ای ولایتی سوخت می‌باشند. اسمی بزرگ میر یورف وکیل دفاعی شناخته توجیک شامل قانون نوی اف شده است. بنابر معلومات دوستانی کل مهلت زندان این ادوکات معروف را کمتر کردند. سازمان های حامی حقوق قضیه یورف را بارها به عنوان یکی از نمونه های برجسته فشار بالای حقوق شناسان مستقل در تاجیکستان عنوان دادند که برای حمایت از حقوق افراد ناخوشایند از نظر سیاسی آسیب دیدند. مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
بر اساس قانون نوی اف 6 سال از حکم بزرگ مهر یارف وکیل مدافع زندانی کم کرده شده است. یارف سال 2017 با جرم ساختکاری قلابی و تحقیر پرزیدنت به 28 سال زندان محکوم شده بود. خودی او و طرفدارانش این حکم را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. الهام محمود معاون سردار اداره زندان های تاجیکستان روز 26 نوامبر تطبیق قانون اف نسبت بزرگ مهر یارف را بر رده آزادی تصدیق کرد و گفت بر اساس قانون نوی اف قریب 6 سال از حکم بزرگ مهر یارف کم کرده شده است. در دادستانی کلی تاجیکستان هم شامل قانون عفو شدن بزرگ مهر یارف را تصدیق کردند. مسئولان شعبه نظارت اجرای قانونگذاری در مؤسسه‌های اصلاحی دادستانی کلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند بجز از بزرگ مهر یارف اینچنین همکار دیگری زندانی و نورالدین محکموف نیز شامل قانون عفو شده است، ولی مسئولان دادستانی نگفتند که چقدر از حکم نورالدین محکموف را کم کردند. نزدیکان بزرگ مهر یارف میگویند درباره شامل قانون عفو شدن او فعلا خبر ندارند. بزرگ مهر یارف سال 2017 به 28 سال زندان محکوم شده بود. سازمان های حقوق انسان از جمله سازمان ملل متحد بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که او را آزاد کنند، اما مقامات تاجیکستان گفتند که بزرگ مهر یارف برای نقض کدکس جنایی تاجیکستان به جوابگری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. بزرگ مهر یارف سال 2015 بعد از اعلان آمادگی به حمایت از حقوق اعضای حزب حالا در تاجیکستان ممنون حضرت اسلامی بازداشت شد. او 48 ساله بوده و رهبری کلگی ادوکات های سفر بود که بیشتر با پرونده های حساس دست می زد.
مراجعه بیسوفی گزارش می داد. قانون نوی آف در تاجیکستان روز 25 اکتبر امسال قبول و مورد اجرا قرار گرفت. بنابر آن بیش از 7000 نفر از زندان آزاد و مهلت حبسی برخی دیگر کم می گردد. طبق معلومات رسمی قانون آف ماه گذشته فعلا نسبت بیش از 8000 نفر تطبیق شده است. رو میوریم با موضوعی دیگر. دیروز در پایتخت قرغیزستان ساکنان تظاهرات کردند. آنها را نشر تحقیقات به خیابان برآورد که فساد گسترده در مقامات گمرک این کشور را آشکار نمود. تجمعگران بعد از شورپرتویی و جمع‌آوری امضا پراکنده شدند. آنها گفتند که واکنش حکومت را تا آخر هفته منتظر خواهند ماند. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد.
روز دوشنبه ازدحام در نزد بنای پارلمان قرغیزستان در شهر بیشکک جمع شده حبس یک مقامدار بلندپایه خدمات گمرک را طلب کرد. رحیمبک مطرحیموف در یک گزارش رادیوی آزادی برنامه تهیه گزارش ها درباره جنایتکاری منظم و فساد یا خود OCCRP و همچنان سامانه کلاب مسئول خارج شوی پول زیاد از این کشور نامیده شده است. برادر بزرگ مطرحیموف که عضو مجلس قانونگذار قرغیزستان است، نقش داشتن برادرش در این عمل را رد نموده اصرار می‌ورزد که روزنامه‌نگاران به معلومات تکیه کرده‌اند که از فردی متهم در جنایت دسترس شده است. در گزارش گفته می‌شود که یک صاحب‌کار اویغورتبار از ولایت شینجان چین پنهانی به روزنامه‌نگاران سندهای ثابت کننده بیرونشوی میلیون ها دلار از قرغیزستان را پیشکش کرده است. این صاحبکار که ایرکن سایمکی نام داشت دهم نوامبر در استانبول کشته شد.
صبح 26 نوامبر بر اثر زمین لرزه در شهر تیرانا و کنورهای پایتخت آلبانیا کم از 9 نفر به هلاکت رسیده، بناهای زیاده ولنگور شدند. زلزله برابر با 6.4 درجه چینکی ریختر ساعت 4 صبح به وقوع پیوست. مرکز آن در 3 کیلومتری غرب شهر تیرانا بوده است. خدمات سوختورنشانی و پلیس تلاش دارند از زیر خرابه ها مردم را بیرون کشند. در بعضی منطقه ها مردم از زمین لرزه ترسیده خود را از بناهای بسیار آشانه به زمین پرتافتند. در دو ماه اخیر این دومین زمین لرزه نیرومند در قلمرو آلبانیا می باشد. تفصیلات آن را از سامانه رادیوی آزادی می توانید پیدا کنید. بینندگان عزیز، اگر شما شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید، از روی آسان و بی خطر با رقم تلگرام و واتساپ ما 420-724-05-6661 و یا 420-724-05-3959 بفرستید. پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست. کمک شما کاری ما را آسان تر میکند. با رقم وایبری رادیو آزادی 420-725-6213 نوار، عکس و خبرهای خود را لطفاً برای ما ارسال نمایید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. نزدیکان گروهی از مهاجران تاجیکی با کشتار ورزشگر روس گمان بر میشوند، از مقامات تاجیکستان میخواهند جریان مرافع دادگاهی را نظارت کنند. شش مهاجر تاجیک نیم سال میشود در بازداشتند. قضیه دستگیر شدن آنها در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد به میان آورده بود، زیرا بعد بازداشت کارمندان پلیس مهاجران را مجبور کردند عقیب خود را عریان کنند. همکارم سربیناز روح الله با نزدیکان این مهاجران صحبت کرد و قبل از برنامه من از او پرسیدم که سبب نگرانی خویشاوندانشان در چیست.
والدین این مهاجران در حال برسانه ها را آوردند که نتیجه نخستین تشخیص طبی دادگاهی به فایده مهاجران انجام شده است، ولی مقامات تفتیشاتی روسیه با هر بهانه بازداشت و مرافع های دادگاهی مهاجران را طول می دادند. همزوبتان رادیو آزادی گفتند نتیجه تشخیص دقیق نکرده است که ورزشگر روس مس از ضربه سخت فوتیده است. سرگئی چویف ورزشگر یونانی و رومی شب 6 به 7 ایون در منطقه جنوب و غربی شهر مسکف کشته شد. رسانه ها نوشتند که گویا مهاجران تاجیک این استاد ورزش را با کول پرتفتند و او زیر کول نفس گیر شده است. حالا این مهاجران با 2 ماده کدکس جنایی روسیه 105 قسم 1 یعنی کشتار با مسئولیت پیشکی و اوباشی گمان بر هستند.
آیا این مهاجران با وکیل مدافع تامین هستند و نظر خود آنها معلوم است یا نه؟
بله شهلا، در حال حاضر از حق 6 مهاجر 5 ادوکات حمایت میکند. آنها امیدوارند که مرافع نوبتی متخصص دعوت میشود و سوال های نروشان در تشخیص طبی دادگاهی پرسیده خواهد شد. قرار است مرافع نوبتی روزهای 5 و 6 دکبر برگزار شود. به گفته وکیل دفاعی یکی از گمانبران، باید حادثه تا آخر ماه فوریه نهایی شود. پس از بازداشت مهاجران با گمان قتل این ورزشگر، آنها را مجبور کردند عقیب خود را عریان کنند و این عکس بازداشت شده آنها در اینترنت منتشر شد. بعدن مقامات تاجیک با بازداشت مهاجران و نشر عکس های تحقیرآمیز واکنش کردند. جانب روسیه هنوز شرح نداده است که چرا مهاجران در یک حالت تحقیرآمیز تصویر شدند، ولی آنها ویدیوی بازپرسی گمانبران را نشر کردند که در آن مهاجران درگیری با ورزشگر روس را تصدیق میکنند.
تشکر سروناز روح‌الله بود که در باره تحولات نو و در قضیه مهاجران تاجیک متهم در کشتار ورزشگر روس معلومات داد. انتظار می رود آخری همین هفته موسم تیرماهی دعوت به ارتش در تاجیکستان به پایان برسد. اما طور معلوم می شود در منطقه کلوب نقشه دعوت پورا اجرا نگردیده است و اکنون نوبت به دانشجویان رسید. به نقل والدین یکی از نوازکاران، فرزندی آنها را نه تنها برای زوری به خدمت بردند، بلکه به صدارت دانشگاه فشار آوردند تا او را از صف دانشجویان خارج کنند. تفصیلات را از گزارش محمود جان رحمت زاده و در تقدیم مومین احمدی میفهمیم.
در انتهای موسم جاری دعوت به ارتش در شهر کولوب یک ابلوا و یا جلب اجباری غیر عادی صورت گرفته است. فردوس عبدالرحیموف دانشجوی سال 3 دانشگاه دولتی کولوب را به خاطر گویا شبانه مست در کوچه گشتن بازداشت کرده و به خدمت سربازی بردند.
20 ساعت 7 بیگه فوتبال میرم، گفت بچم اومد پشکوشا پوشید علیش کرد فوتبال میرم، گفت ساعت 10 شب هم خیلی دارا گفتیم که ابلا و قبیده چوره های حضرت امی جان بردهش کمیساریت حربی رفتن، گفتن که دانشجوهای باور نکدن، دیکن دانشگاه را بردن باور نکدن.
کمیساریت حربی شهر کلوب جلب اجباری فردوس عبدالرحیموف را رد کرده گفته است داوطلبانه به کمیساریت حربی حاضر شده است. در نامه نهاد بر رهبریت دانشگاه شهر کلاب گفته شده است که معلوم کردند فردوس عبدالرحیموف در حالت مستی قرار داشته است و این حالت به نام دانشجو اسناد می آورد.
خارج به داخل خارج بود و تو خسته هیچی نبود آمده از داخل خنده شنم و او را به یکی ما که فرمانی خارج برده من نتونم کیو هم برای یک ستودنت هم مست خفی دردن بله 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 رئیس کنی که اینه پس مخمه بینم که هیت خیله من ستودنت ها را از شریعت را میگم که قدم سیاخه خواهیش دارم میره رو بخواهی طریق عریضان را بخواهم و برده شما نتونیم.
در ضمن کمیساریت حربی از رهبریت دانشگاه درخواست کرده است که او را خارج کنند و مسئولان دانشگاه مجبور شدند دو روز پس فردوس عبدالرحیموف را خارج کنند.
ما از ماموریت دانشگاه هستند. ماموریت دانشگاه ما را که خدمتش بودن خارج کنید.
مادر فردوس عبدالرحیموف میگوید مراجعت های او به مقامات بی نتیجه بود و با شیوه خیلی دغلی پایمال کردن قانون پسرش را اجباراً به خدمت ارتش بردند. در حالی که مبلغی تحصیلش برای یک سال را از قبل پرداخت کردند.
21 ما گرفته بودیم، اوزی 22 خارجش کردند، با کدام سبب؟ ما میرم میخوام بفهمم که ما خودم یک از بانک قرض گرفتم، ای بانک قرض گرفتم، بچه‌م شرنومه شدودم که بخونه پگا در امید مملکت خونه کار کنه و یا فایدهش برسه به خلق. نیکی شرنومه هم سوخت، بچه‌م بردن، پا چی می شود؟ ولی خلق بیچاره را با کی داد مونه بگیم؟
ضمناً شکایت ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا می دهند که به اطلاع کمیسیه دعوت در شهر کلاب نقشه سربازگیری برای ارتش زیاده از 98% اجرا شده است.
برنامه امروز رو با همین مطلب پایان میبریم. تا ملاقات بعدی بینندگان عزیز شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. من فردا شما رو منتظرم. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبابی نبودن جمعیت با او
دروان اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه بخوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو از من گلبهار مرادی میشنوید. روز 28 نوامبر در شهر بیشکت قرغیزستان سامیت سازمان پیمان امنیت دست جمعی برگزار خواهد شد. در این باره سردار شعبه سیاست خارجی دستگاه پرزیدنت قرغیزستان دانیال صدیقوف خبر داد. با گفته او در سامیت پرزیدنت های بلاروس، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و سروزیر ارمنستان اشتراک خواهند کرد. رهبران کشورهای نامبر شده 21 مسئله را بررسی میکنند. در جلسه با تشبث قرغیزستان اظهارات درباره همکاری های یک جایه برای مبارزه با تهدیدهای منطقوی و جهانی امضا خواهد شد. همچنین در دایره آن جلسه وزیران بیرونه و دفاع و کاتبان شورای امنیت کشورهای سپاد برگزار می شود، افزود او. سپاد در سال 1992 بنیاد شده. حالا قرغیزستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ارمنستان و بلاروس اعضای آن می باشند. در شهر مسکو روسیه با اشتراک ازبکستانی ها زنازنی گروهی شده است. پلیس 15 آدم از جمله 10 زاده ازبکستان را به گمان اشتراک در زنازنی دستگیر کرده است. رسانه های روسیه روز 24 نوامبر خبر دادند که کوچه روبها در کوچه یفریموف شهر مسکو زنازنی کرده اند. به نوشته رسانه ها شهروندان ازبکستان با شهروندان قرغیزستان جنگ کرده اند. کوچه روبها بعدی بازی فوتبال زنازنی و از بیل آهن استفاده کرده اند. بازی فوتبال با ویران کردن قاعده ها به پایان رسید و یکی از تیم ها ناراضگی کرد. در باره زخمی ها خبر چاپ نشده است. حالی حاضر نسبت به دستگیر شده ها به عیب مایده او باشی سند ترتیب داده شده است. فرماندهی عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هنگام سخنرانی در یک گیری همایی گسترده اعتراض های هفته گذشته را محکوم و به ایالات متحده امریکا و همپیمانانش تهدید کرد. ده ها هزار تظاهر کنندگان 25 نوامبر با پرچم افروخته ایران و صورت رهبری عالی آیت الله علی خامنه‌ای برای محکوم کردن روزهای شورش که حکومت ایران دشمنان خارجیش را در آن گناهکار می‌داند در مرکز تهران گرد هم آمدند. حسین سلامی فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در گرد همایی دیروزه گفت:
ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم، همینک این لحظه باور کنید، جنگی که این روزها در خیابانهای ما آغاز شد یک سناریوی کامل جهانی بود.
روزی 15 نوامبر حکومت ایران از بالا روی نرخ بنزین و با حصه فروختن آن خبر داد که سبب ناراضگی ها در بیش از 100 شهر در سراسر کشور شد. اداره کمیسری حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که ده ها تظاهرگر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. در حالی که امنیستی اینترنشنال روزی 25 نوامبر شماره تخمینی کشته شده ها را از ناآرامی ها تا 143 نفر نامید و اضافه کرد که فوتیدگان با استفاده از سلاح آتشفشان کشته شده اند. رهبران ایران این رقم ها را رد کردند و در دوام یک چند روز اینترنت را بستند که معین کردن وضع را دشوار کرد. سازمان امنیستی اینترنشنال میگوید ریاست ملی امنیت افغانستان هفته گذشته دو حامی حقوق بشر را که درباره آزار جنسی کودکان گزارش پخش کرده بودند خودسرانه به حبس گرفته است. در اظهارات این سازمان که روز 25 نوامبر نشر شد، این گروه که در لندن است میگوید موسی محمودی و احسان الله حمیدی روز 21 نوامبر در راه به واخوری با سفیر اتحاد اروپا در کابل دستگیر شدند. امنیستی اینترنشنال طلب کرده است که دو حامی حقوق بازداشت شده فوراً رها گردند. به قول سازمان این دو نفر که درباره بچه بازی یا خود پدوفیلیا در محل زیستشان ولایت لوگر به رسانه‌ها معلومات پخش کرده اند، بارها از سوی مقامداران محلی تهدید شده اند. بعد از صحبت با آنها روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته است که در 6 مکتب ولایت لوگر کمش 546 بچه آزار دیده و بعضی از آنها حتی کشته شده اند. با نوشته گواردین این حامیان حقوق بیش از 100 نوار ویدئویی آزار کودکان را پیدا کرده اند. مقامات افغان این عیبنامه را تصدیق نمی کنند. نیروهای مخصوصی وزارت کارهای داخلی گرجستان صبح امروز اعتراضگرانی را پراکنده کردند که در نزد بینای پارلمان در شهر تفلیس با طلب برگزاری انتخابات بر اساس رویخط حزبی جمع شده بودند. اعتراضگران با دعوت رهبران مخالفان می‌خواستند از برگزاری جلسه حزبی حاکم میلیاردر بیدزینا ایوانیشویلی ارزوی گرجی در پارلمان پیشگیری کنند. پلیس برای کشادن راه به پارلمان از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
بر اساس قانون نوی اف از حکم بزرگمهر یاروف وکیل مدافع زندانی 6 سال کم کرده می شود. یاروف ماه سپتامبر سال 2017 با اتهام ساختکاری، تقلب و تحقیر پرزیدنت به 28 سال زندان محکوم شده بود. او و طرفدارانش این حکم را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. الهام محمودوف معاون سردار اداره زندان های تاجیکستان روز 26 نوامبر در صحبت بر رادیوی آزادی تطبیق قانون اف نسبت به بزرگمهر یاروف را تصدیق کرد و گفت:
بزرگمهر یاروف 5 سال 11 ماه 23 روز کم شده گیم. قریب 6 سال. 5 سال 11 ماه 23 روز.
در دادستانی کلی تاجیکستان نیز بر رادیوی آزادی شامل قانون عفو شدن بزرگمهر یاروف را تصدیق کردند. مسئولان شعبه نظارت قانونگذاری در مؤسسه های اصلاحی دادستانی کلی تاجیکستان گفتند بجز از بزرگمهر یاروف همکاری دیگری زندانی او نورالدین محکموف هم شامل قانون عفو شده است، ولی نگفتند که از حکم محکموف چقدر کم کردند. الهام محمودوف معاونی سردار اداره زندانهای تاجیکستان گفت از حکم نورالدین محکموف 4 سال و 3 ماه کم شده است. نزدیکان بزرگمهر یاروف گفتند که در این باره هیچ خبر ندارند. ماه اکتبر امسال جمشید یاروف برادر بزرگمهر یاروف در صحبت به رادیو آزادی گفته بود وکیل مدافع زندانی پیشنهاد افرو نپذیرفت است و به بی‌گناهی خود باور دارد.
در سخنان مادرم که هر یک فرصت معین به او واخوری میکند، روحیه بزرگمهر در این سمت استوار است. هرچند که با معلومات ما رسیده با بزرگمهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردند که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نامی امام رحمان تو که شما رو عفو کند. بزرگمهر یوروف روزی نیست. بزرگمهر یوروف از اول تا حاضر در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شوم.
بزرگمهر یوروف سال 2017 به 28 سال زندان محکوم شد. سازمان های جهانی از جمله گروه سازمان ملل متحد بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که او را آزاد کنند. مقامات پیوسته گفتند که یوروف برای نقض کدکس جنایی تاجیکستان به جوابگری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. وکیل مدافع بزرگمهر یوروف ماه سپتامبر سال 2015 بعد از آمادگی به حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دستگیر شد. او 48 ساله و رئیس پیشین سازمان ادوکات های سپر بود که همیشه به پرونده های حساس دست می زد. سازمان های حامی حقوق می گویند قضیه یوروف یکی از نمونه های برجسته فشار بالا حقوق شناسان مستقل در تاجیکستان است که برای تلاش اجرای فعالیت خود و حمایت از حقوق افراد ناخوشایند از نظر سیاسی آسیب می بینند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حزب دموکرات تاجیکستان که حالا در پارلمان نماینده دارد به انتخابات سال آینده آمادگی میگیرد. در نظر است 15 دکبر امسال انجمن حزب برپا شود. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. در انتخابات پیشرو حزب دموکرات میخواهد 13 نامزد را بر اساس رویخط حزبی و 19 نفر را از حوزه های انتخاباتی پیشبری نماید. سن نامزدهای پیشنهاد شونده به گفته رهبری حزب سید جعفر عثمانزاده از 30 تا 75 ساله خواهد بود. سید جعفر عثمانزاده گفت
پیشنهاد داریم که پیشنهاد حزب ما که در برنامه همین است که شهر اداره دولت، مثلا در نظام ما باید خریده کارخانه های کارکرد و استحصالی صناعتی جمهوری تاجیکستان را باید ما اول خریده را بسازیم.
حزب دموکراتی تاجیکستان سال 1991 تأسیس داده شد. رئیس نخستین آن شادمان یوسف بود که حالا در آستریا زندگی میکند. آن زمان این نخستین و حزبی رسمی بود که با ایدئولوژی کمونیستی مخالف بود و متناسبا در میان جوانان و روشنفکران جانبداران زیادی داشت. بعد از امضای سازشنامه صلح و استقرار ملی در تاجیکستان، ریاست حزب را محمد روزی اسکندروف بر دوش گرفت. تا اینکه اسکندروف به ریاست این حزب بیاید، در داخل آن بسیار مخالفت‌ها و مناقشه‌ها جریان داشت. در پایان سال 2006 وزارت عدلیه مسعود صابیروف را رئیس نوی حزب دموکرات اعتراف کرد. این پس از حبس و زندانی شدن محمد روزی اسکندروف صورت گرفت. پس از زندانی شدن او، کارشناسان گفتند موقع سیاسی حزب جدی کلاونده شد. سال 2013 وزارت عدلیه بر اساس سنجش یک ماه و آموزش اسناد پیشنهادی حزب دموکرات تاجیکستان، آیین‌نامه نو حزب را نام‌نویس و رسما سید جعفر عثمانزاده را رئیس آن اعتراف کرد. در انتخابات پریزیدنتی ماه نوامبر همان سال، عثمانزاده در برابر 4 نفر دیگر رقیب امام علی رحمان بود. با گذشت 2 سال عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از حوزه فرخور انتخاب شد. در انتخابات سال 2020 حزب برنامه و بعضی ابتکارها را روی دست گرفته است که اگر جایهای لازم را در پارلمان به دست بیاورد میخواهد اجرا کند. سید جعفر عثمانزاده گفت ایجاد کند و گفت
مثلا 13 نفر پیشنهاد میکنیم در رویخط حزبی. تقریبا ما با 10 نفر مثلا نیت داریم. اکنون اینه باید مردم با نشون بدهد که چقدر بشود. راه رویش ما افزیسی کانکتی است.
در برنامه این حزب جای مهم را مهاجران میگیرند که پولهای فرستاده‌شان سال به سال کم میشود و با این وجود پایبندی اقتصادی کشور با اونها هنوز باقی است. با گفته عثمانزاده حزب دموکرات با حزب لیبرال دموکرات روسیه همکاری دارد تا موفق شوند وضع مهاجران را در روسیه بهتر کنند. سیاست‌شناسان موفقیت‌های حزب دموکرات تاجیکستان را به طور شبهه‌آمیز بهاگذاری می‌کنند. رشید غنی عبدالله کارشناس تاجیک گفت
درست است که حزب حرکت مفاد که اشتراک کرد و حقش هم هست، در انتخابات و باید هم اشتراک ولی در برنامه ای که اونا پیش از انتخاباتی گذراندنی دو یک فرکس خودشون رو تشکیل میکنن فکر من نه چندان تحت میباشد، لیکن به هر حال امکان دارد که یک یا دو نماینده خود رو واردی کنن.
با گفته رشید غنی عبدالله دیدگاه های لیبرال دموکراتی وجود دارند و رسالت این حزب باستاب و ادامه دادن همین افکار میباشد. این نقطه نظر را سیاست‌شناس عبدالغنی محمدعظیم فهمجانبداری میکند و میگوید در تاجیکستان رقیبان حزب حاکم امکانیت‌های ضروری برای رقابت را ندارند. دموکرات‌های پیشین ناراضی عثمان‌زاده را به آن متهم میکنند که حزب را به یک حزب کیسگی تبدیل کرد و حضور آن در جامعه تنها یک نقش نمایشی دارد. مسعود صابیروف رئیس پیشین حزب دموکرات با این اندیشه منتقدان راضی است که حزب در انتخابات همانقدر کرسی را میگیرد که به آن اجازه میدهند و گفت
در دوره انتخابات سال 2012 بود اشتراک کردم. حزب ما در نسبت در قیاس به حزبهای اگراری کمونیستی اصلاحات اقتصادی سوسیالیستی بیشتر آواز میگیرستم. ولی ببینید که یک جایم در پارلمان گیرسته نتونستید.
طبق آمار رسمی تعداد اعضای حزب دموکرات حدود 20,000 نفر میباشند، ولی بنا به معلوماتی که خود عثمان‌زاده میگوید حالا اعضای این حزب بیش از 35,000 نفر حساب شده است. کاهش نفوذ حزب را برخی از سیاست‌شناسان به پایین روی عمومی فعالمندی‌های شهروندی بعد از سال‌های 90 و از بین رفتن عنعنه رقابتی بین حزبی ربط می‌دهد. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 1 مارس سال 2020 برگزار می‌شود و آمادگی‌های رسمی به این انتخابات از اول این ماه آغاز شدند.
دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را برای رفته تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را برای رفته تو نمیدوزم.